أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. در جریان حل بودن وحی نبوت براهینی بازگو شد. جریان افترای بیگانگان و معاندان تر شد و پاسخ داده شد. انگیزه انکار وحی هم به عنوان دنیا طلبی که حب و دنیا رأس و کل خطیه بازگو شد که فرمود من کان یرید الحیات الدنیا، نتیجهش این است که لیس لهم فی الآخرت الا النار. اونگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین اهل بیت به مؤمنان راستین را یک سمت و یک سو قرار میدن و بیگانه ها را سمت دیگر. میفرمان سر این که پیغمبر به این کتاب ایمان آورد، اهل بیت علیه السلام به این کتاب ایمان می آورند، مؤمنان واقعی به این کتاب ایمان می آورند، این است که اینها درونشون روشن است. خداوند درون همه را روشن کرده است، هیچ کس را تاریک خلق نکرده است. برخی ها این چراغ درونی را کم نور کردن، به سوی اختیار خودشون خود را کور کردن. فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون الان بینت من ربه هست، مصداق اف من کان علا بینت من ربه وجود مبارک حضرت است. البته لفظ در مفهوم استعمال شد، کلیست، مطلق است، همه کسانی را که دارای این سمت باشند شامل می شود، لیکن مصداق کاملش پیغمبر است، نه که لفظ در مصداق استعمال شده باشد. بینه هم همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، اون چیز روشنی که مبین امور دیگر هست او رو بشکن بینه، چون خاصیت نور را داره. گرچه بین به معنی مبین نیست، لکه چون روشن هست در پرتوب او چیزهای دیگر روشن می شود. این معنا به مفهوم بیان است. مصادیق فراوانی برای بیان است. کتاب‌های آسمانی بیانن، انبیا و اولیا بیانن، حجت الهی بیان است، دلیل معتبر عقلی و نقلی بیان است، معجزه بیان است و مانند آن. و اگر در روایت مسعد آمده است از اشیاء کلها لا هذا حتی یستبین لک او تقوم به البینه، اون بینه هم به معنی حد نیم برای آن است که یه چیزی روشن هست و روشن می کنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علا بینت من ربه بود، یعنی در درونش این چراغ روشن بود که به وسیله اون روشنایی فطری و خدادادی حقانیت وحی را ترقی کرده است. مرحوم کلیری رضوان الله تعالی علیه تو همون جلد اول اصول کافی نقل کنند که پیغمبر از کجا می فهمد پیغمبر شد، امام از کجا می فهمد امام شد. کسی به اونها اطلاع می دهد یا اونا خودشون می فهمند و اون چرا که اینا تلقی می کنند از کجا تشخیص می دن؟ بالاخره مال مثال متصل است یا منفصل؟ آیا جزء القاعات خاطرات خود نفس است که متمثل می شود یا جزء القاعات شیطان است که متمثل می شود یا القاعات فرشته هاست یا القاعات مستقیم ذات اقدس اله؟ این قسم سوم و چهارم حق است، البته درجاتشون فرق می کند، ولی اول و دوم ناحق. بالاخره چهار قسم تمثلات از القاعات از یافت هاست، این از کجا تشخیص میده؟ حضرت فرمود یوفق لذلک، این یه توفیق الهی است که با او تشخیص میدهد که این وحی خداست و هیچ تردیدی هم در اون ندارد. جزم دارد که از سنخ خاطرات نیست، جزم دارد که از سنخ اقواعات شیطانی نیست و جزم دارد که از طرف ذات اقدس اله است. کسی که علی بینت من ربه باشد و دو عامل دیگر هم او را همراهی بکنند، چنین کسی یقیناً به وحی ایمان می آورد و مستقیم است و مقاوم هست و با دیگران که این چنین نیستند فرق می کنند. فرمود به این که دیگران نه پایگاه فکری فطری روشنی دارند، نه همراهان خوبی دارند، نه کتاب های سالم به دست نخورده. کتاب هایی که مرجع دینی اونهاست دست خورده است. همراهان اونها هم مثل اینها کجندیشن، خودشون هم کجداها رفتن. در قرآن کریم گاهی برهان قامه می کنن، گاهی همراه برهان نمونه ذکر می کنن. تو بحثای قبلا مراجعه فرمودید چون قرآن یک کتاب علمی و فنی نیست، نظیر حکمت، کلام، فقه، اصول، که بالاخره رو نظم فنی سخن بگوید. قرآن نور است. وقتی نور شد علم را با عمل همراه میکنند، اون عقاید را با اخلاق همراه میکنند. یعنی تو مسئله اعتقادی یه حکم اخلاقی را هم ذکر میکنند. مثلا اگر چون که جریان حکم فقهی روزه گرفتن مطرح است که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم این لعلکم تتقون رو هم کنارش ذکر میکنه، اما کتابهای فنی مثل فقه هم اون صدر آیه را میگیرن برای استدلال برای وجوب روزه در ماه رمضان، اما دیگه لعلکم تتقون تو کتابهای فقهی نیست. همون کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم هست، یا من شهد منکم و شرف علیه صبح و مانندون هست. اون گوشه از آیه که مربوط به فن فقه هست تو کتاب های فقهی مطرح هست، اما زیدش که مربوط به فن اخلاق هست تو کتاب های اخلاقی مطرح هست دیگه تو فقه نیست. و قرآن کریم از اون جهت که کتاب فنی و علمی مصطلح نیست بلکه نور است و بنای او بر این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم همراه کند، لذا در آیه که حکم فقهی مطرح است حکم اخلاقی را بازگو میکند. در بحث های قرآنی که راجع به وحی و نبوت و رسالت هست، شواهدی که موعظه را به همراه دارد، بحث‌های روانی را به دنبال دارد و مشکلات اخلاقی را حل می‌کند، اینا را تو کنار برهان ذکر می‌کند. ولی در کتاب‌های کلام و حکمت این چنین نیست. اون نمونه فقه بود که عرض شد، این نمونه کلام و حکمت است. در کتاب‌های حکمت و کلام معجزه را معنا می‌کند، فرق معجزه با علوم غریبه را هم ذکر میکنن، دلیل معجزه بودن قرآن کریم هم ذکر میکنن، حالا یا فصاحت و بلاغت است یا اخبار غیب است یا معارف است، که در بعض از سورای کوچک ممکن اخبار غیب نباشد، دلیل معارف هست، قانونگذاری غیبی و جهانی هست و ماننده دیگه. مسائل دیگر را کنار این بحثای حکمی و کلامی ذکر نمیکنن. برای هر بحث کلامی یا فلسفی بحث خودشو دارد، اما یه عده‌ای به راه افتادن، یه عده‌ای که نورانی یعنی این حرفا رو قبول میکنن، اینا مسائل اخلاقی و مسائل موعظه‌ای و مسائل تزکیه و تربیت است، کاری به حکمت نظری و کلام ندارد. قرآن کریم ضمن این که مسئله حکمی و کلامی را ذکر میکند، معجزه بودن را ذکر میکند، کسانی که معجزه پذیرند علت پذیرش معجزه را ذکر میکند، علت انکار معجزه را ذکر میکند، تا این یزکیهم را هم در کنار یعلمهم الکتاب و الحکمه داشته باشد. خب پس فرق قرآن با فقه مشخص شد. هر دو قرآن با حکمت و کلام مشخص شد، این نمونه های تعلیمی و تربیتی هست. یه راه سومی هم هست که قرآن با کتاب اخلاق هم فرق داره، حتی با فن اخلاق. یعنی قرآن کریم اونجایی که مسائل اخلاقی را مطرح میکند، طرزی مطرح میکند که با کتابهای اخلاقی هم فرق دارد. این کتابهای اخلاقی که قدما نوشتن تا متأخرین، از متأخرین تا قدما، از قدما تا متأخرین، اینا در دسترس هست که چی خوب است، چی بد است، چی باعث سعادت است، چی باعث شقاوت است، چی باعث جهنم است، چی باعث بهشت است، اینا رو ذکر میکند. اما قرآن کریم در این حال که مسائل اخلاقی، تزکیه‌ای، تربیتی را ذکر می‌کند، به جای اینکه اون محمود را ذکر کند یا موضوع را ذکر کند یا حکم را ذکر کند، افرادی که به مقصد رسیدن اونا را نام می‌برد. یعنی یک کتاب اخلاقی و فنی محض نیست که فقط درس اخلاق باشد یا درس تزکیه باشد، بلکه اونا که مزکا هستند و متخلقن اونا رو نام میبرند. یعنی طرزی حرف میزند که به مقصد رسیده ها را به ما نشون بدهد، یک، وامونده ها را هم به ما معرفی کند، دو. این دیگه تو کتاب اخلاق نیست. مثلا مراد فرمایید این که دارد قیامت روزیست که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این چه طرز حرف زدنیه؟ این نه تو فقه، نه تو فلسفه است، نه تو کلام است، نه تو اخلاق. نظم طبیعی اینه که بفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب. روزی که مال به درد نمیخوره، فرزند به درد نمیخوره، ایمان به درد نمیخوره، سلامت دل به درد نمیخوره. اما این کار به سلامت دل ندارد. این که نمیخواد درس اخلاق بده، این میخواد متخلق تربیت کنه، اونهایی که تربیت شدن اونا رو به ما معرفی کنه. لذا نمیفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب، میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم. تو همون سوره بارک بقره این آیه معروفش که میگفتن جدا غرر آیات هست، اونجا داره که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله. بسیار از این مفسران موندن به این که این چجوری توجیه بشه، آیا مضاف مقدر هست، مضاف الیه محذوف است. لیس البر، نیکی این نیست که شما به شرق و غرب رو کنید. میخواد نیکی را معنا کنه اما نیکان را معرفی میکنه. اینا موندن که این چه طرز حرف زدنیه. لذا یه عده گفتن این بر نیست، بر است، صفت مشبه است، معنی بار است، لکنن بار من آمن بالله. این یه تکلف. یه عده گفتن لکنن بر مضافش محسوب است، لکن زل بر من آمن بالله. غافل از این که این بر به معنی خودش است، نه به معنی بار است، نه معنی بر است، نه بر است، نه معنی بار است، نه مضافی تقدیره. قرآن در ضمن این که میخواد نیکی را معنا کند، چون کتاب اخلاق نیست، نور است، به مقصد رسیده ها را معرفی میکند. و لکن البر میخواد بدونید بر یعنی چه، نیکی یعنی چه، مردان نیک را ببین. مقام هم همینطور است. مقام بحث در مسائل علمی بود که معجزه چیست، فریه چیست، قرآن به چه دلیل معجزه است، به چه دلیل افترانی است و ماننده. دفعتن در اثناء بحث معجزه پذیر را که اهل قبول هست، معجزه ناپذیر را که اهل نکولن معرفی میکنند. میفهمد دنیا زده ها اهل نکورن، نمیپذیرن. اونا که عرا بینت من ربهن، فطرت روشنی دارن، دلشون رو تیره نکردن، اینا قبول میکنن. افا من کان عرا بینت من ربه کمن لیس عرا بینت من ربه، اینا رو مقابل هم قرار میدن. مثل اینکه فرمود به اینکه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا لا یستوی الظل و الاهلون، لا یستوی الحی و المیت، لا یستوی الاعمى و البصیر. بینا و بینا با هم مساوی نیستند، زنده و مرده با هم مساوی نیستند، سایه خنک و دلپذیر با هوای سوزان و گرم مساوی هم نیستند، مؤمن و کافر هم با هم مساوی نیستند. اینا با مثال ها اون ممثل را بازگو میکنند. افبن کان علا بینتین، سر این که مردان الهی در مسیر مستقیمن و حق پذیرن این است که اولا درونشون روشنه، عده از نیکان هم اونا رو همراهی میکنن و کتابهای حق و رحمت هم پیشا پیش اینها روشن میتابند. در قبال کسانی که دنیا طلبن، اینا واقعا نابینایند که تو سوره حج فرمود لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب لطیف صدور. این که میدید بعضی ها خواب خوب نمی بینن برای اینکه انسان بالاخره وقتی که می خوابه بدن میذاره تو رخت خواب، روحش میره تو دیار مرسل به ذات اقدس اله، روح را در حال خواب قبض می کند. همان لذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، این روح میره و خدا هم توفی می کند. الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها. ما هر شب به لقای خدا می رویم، هر شب خدا توفی می کند. حالا تا کجا می رویم معلوم نیست، اما با دست خالی برمی گردیم. چرا؟ من اگر نه چشمی داریم ببینیم نه گوشی داریم بشنویم، ما رو خیلی از جاها می برن. اما وقتی چشمی نداشته باشیم گوشی نداشته باشیم چی میشنویم؟ این چنین نیست که ما را ببرن به برهوت، اونجا که نه این برکه. فبود هوالذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، اون چرا شما با جارحه در روز کسب شدید، ما جرحتم اجترحتم اکتسبتم، اون میدونه. اون چرا که با جارحه کسب شدید، ما جرحتم اجترختم اکتسبتم بالجارحه، همراه شما هست. وقتی همراه شما بود میشه لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب لطیف صدور، اون چشمی که در دل هست اون میشه نابینا. وقتی نابینا شد، خب نابینا رو شما به هر بوستان و مرغزاری ببری بالاخره با دست خالی برمیگرده. اگر یه دستمون بکمون عمی بودن هر جا هم ببری بی اطلاع برمیگرده، اینطور نیست که بتواند گزارش بده من چی دیدم چی شنیدم. اینه که خواب خوب نصیب خیلی از ماها نمیشه. بهترین راه اینه که انسان روز مواظب زبانش، خوراکش، چشمش، گوشش باشه. اگر این مجاری تطهیر شد، این قلب پاک شد، در سفر الهی که هر شب دارین سفر ملکوتی را، اینطور نیست که یک شب و دو شب باشه، روزم که میخوابه همینطوره. اگر روزم بخوابه شب بخوابه بالاخره خیلی از جاها میبرن دیگه او رو و گردش میدن نشون میدن ببینه، وقت با دست پر برمیاده. این که ذات اقدس الهامات کور و بینا فرق میکنن مساوی نیستن، عالم و جاهل مساوی نیستن، ذل و حرور مساوی نیستن، زنده و مرده مساوی نیستن، ضمن این که میخواد بفهماند علم حیات است، ایمان حیات است و مانند اون، زنده و مرده را هم معرفی میکند که هم بفهماند علم حیات است و عالم حی است، ایمان حیات است و مؤمن زنده است. اینجا هم فرد اینکه منشأ گفت که حب دنیا را از کل خطیه است در آیه قبل ذکر فرمود. همون اینا در حقیقت نابینای هست که لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب و لطیف صدور، پس علا بصیرت نیستن. این یک کسانی هم که با اونها هستن، اینا در قیامت دستاشون رو گاز میگیرن میگن یا لیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا، لیتن لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با اونها رفاقت نمیکردم، با اونها آشنا نمیشدم. این دو با گذشتگان بدندیش هم رابطه دارن که تشاق بهد قلوب هم، اما اون چیزی که الان در مکه یا مدینه به سر میبرن به ایمان نمیآورن، مانند بداندیشانی هستند که در عصر موسی علیه السلام بودن، در عصر عیسی علیه السلام بودن، به اون انبیا ایمان نمیآوردن. اما یک گروه منحرفن که تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون شبیه همه، به دنبال اون کتاب هایی هم می روند که یک دبون در کتاب و عیدی هم سمی یقولون هذا من عند الله. پس یا اصلا اهل الهاق و اهل کتاب نیستن، یا اگر به دنبال کتاب و کتیبه می گردن به دنبال کتاب و محرف حرکت می کنن. اونا که یک دبون در کتاب و عیدی هم سمی یقولون هذا من عند الله، چنین کتابی پیشوای چنین کوران است. اونا که یاده تن اتخست و معد رسول سبیلا یاده تن لم اتخست فلانن خلیلا، رفاقت با برخی ها باعث کجندیشی این هاست. اشابهت قلوب هم باعث مشابهت اینا که لیکن تعمل قلوب الذی فی الصدور، همه این کورا کنار هم جمع میشوند. این افمنکانه در زبان اون افمنکانه است، اونطور به این صورت بیان شده: اف من کان علا بینت من ربه یک و یکنو شاهد من دو و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمه سه، در قبارش و من یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعده. مقابلش اینه، اون که کافر است چون علا بینه نیست، چون شاهدی از اله ندارن که حرف او رو خوب تصدیق بکنن، و کتابی که امام و رحمت باشدم نداره. مطلب دیگر این که ذات اقدس اله نمیخواهد به عنوان حجت نقلی و تعبدی احتجاج کند، بگرد به این که پیغمبر یه شاهدی هم از خودش داره به نام هست امیر، تا اشکال بشه به این که اینا رسالت پیغمبر رو قبول ندارن، چه رسد به شاهدت هست امیر. میفرماد شما که هیچی را قبول ندارید، بالاخره یه معیاری برای تشخیص حق و باطل دارید یا ندارید؟ در جهان یه معیاری هست که انسان بفهمد چی حق است چی باطل، یا وجود نداره؟ اگر معیاری دارد، چین که دارد، اون معیار در ما هست. من که مدعی نبوتم، الان سنم از 40 گذشت، هر کس بالاخره یه شر و شوری دارد یا نبوغی دارد تو نوجوانی و جوانی معلوم میشود. من تا 40 سالی فرد عادی بودم. این تو سوره مبارکه یونس استدلال کرد، همون لقد لبست و فیکم عمرم، حالا من که عمرم گذشت، قسمت مهم عمر تو همون 40 سال اولی که دوران غنیمت است. هر کی بخواد بالنده بشه، نبوغ داشته باشه، نبوغ داشته باشه، تا 40 سالگیه. بقیه هزینه می کند اون چرا که تا 40 سالگی تهیه کرده، سرمایه تا 40 سالگی تهیه می کند. اما بقید لبست و فکرم عمرم، من یه عمری در دن شما بودم، این اقوام نداشتم، یا تجارت می کردم یا کار عادی داشتیم. این چه اینه بود از عرش و کرسی و مبدع و معاد و اینا خبر بدم؟ شعری هم که از ما ندیدید، خودسخندانی هم که از ما ندیدید، خدابی هم که از ما ندیدید، نبوغی هم که از ما ندیدید. قد لبست و فیکم عمرم، اگه خدا نمیخواست من بخونم ما تلاوت علیکم بلا ادراکم به، هرگز تلاوت نمی کردم این چیزها رو، هرگز به شما اعلام نمی کردم. خب شما بالاخره بسنجید دیگر. یعنی در جهان راه برای تشخیص حق و باطل نیست، هرج و مرج است یا راه است. اگر راه هست، اون راه رو شما ارزیابی کنید، ببین در من هست. اونا که گفته دست از این حرفا بردار یا عوض بکن، فرمود من که اینو وحی الهیست، در اختیار من نیست، من ذره اینو میتوانم کم و زیاد کنم. آیه 16 سوره یونس این بود: قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به، فقط لبستو فیکم عمرا من قبلهی افلا تعقلون. خب خوب بیندشید، قبل از این کتاب من اون رو تو شما زندگی کردم، این حرفا رو من نبود. الان میبینید از فرش به عرش رسیدم، از اونجا خبر میدم. همونطوری که میدونم الان روزه اینجا چند نفر نشستن، چه ساعتی از روزه، پر اونجا دره، پر اونجا دیوار، از محسوساتم خبر میدم. از عرش اینچنین خبر میدم، از کرسی اینچنین خبر میدم، از ماکان و مایکون اینچنین خبر میدم. افلا تعقلون. میگه ارقام را به من ندن که عمری در شما بودن این ارقام نداشته، شما حالتون جمع بشید مثل این بیاری. پس این میشه افمن کان علا بینت من رب، این احتجاج است نه تحمیل تعبدی. میر خوب علی ابن ابی طالب هم که میشنسید، به فطانتش میشنسید، به عقلش میشنسید، به امانتش میشنسید، اینم که جز بزرگان فکری این قبیل است، اینم که باور کرده. افراد هم که در زیر مجموع است امیرن بزرگان از مؤمنین، اینم که این طور هم باور کردن و منم حرف جدیدی نیاوردم. بالاخره شما از جریان اهل کتاب با خبری، مخصوصا یهودی هایی که در اون فضا حرفی برای گفتن داشتن، هم سرمایه دستی اینها بود، هم کاخهای مدینه در اختیار اینها بود، هم اون مشرکان از اینها حساب می بردن. و خب این کتاب موسی سلام الله علیه رو ببینی، بسیار از احکام و شریعت عیسویان مطابق همون تورات موسی کریم سلام الله علیه است. خب موسی بود، توراتی آورد، همین افکار او زده دیگه. من که یه چیز تازه نیاوردم در جهان، که او در سوره مبارکه احقاف به همین صورت تر بود. بعد از اینکه در سوره احقاف آیه 8 را تم یقول الافترا قل ان افتریتو فلا تملكون لی من الله شیئا و اعلم ما تفیدون من کفا به شهیدا بینی و بینکم و الغفور رحیم، همون قل ما کنت بدعا من الرسول، من که یه پیامبر بدیع بی سابقه نیستم، قبل از من خب انبیاء دیگر هم بودن، کتاب دیگر هم آوردن. و ما ادری ما یفعلو بی بلا بکن، من چه میدونم ذات اقدس الهی چه تصمیمی در باره من و شما دارد. هرچه وحی خدا من گفت من عالم غیب میشوم. اونی که عالم الغیب و شهاده است به ذات ازلن و ابدا ذات اقدس الهی است، او البته ما را عالم غیب میکنه. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و مانندم. بعد فرمود این اتبع الا ما یوحا الی و ما انا الا نذیر مبین قول ارائیتم این کان من عند الله و کفرتم بهی و شهد شاهدون من بنی اسرائیل علا مثلی ف آمن و استکبرتم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. بعد آیه 12 و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمه و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشرى المحسنین. بنابراین استدلال وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هست امیر و شاگردان هست امیر به من ایمان آوردن، حقانیت این بیان را میپذیرن، برای آن است که هم خود حضرت دلگرم بود، دلگرمتر بشود که مردان الهی مصدق اویند، هم جامعه بفهمد کسانی که پیغمبر را پذیرفتن مردان الهی و بزرگند، و هم بفهمد به این که این حرف را انبیای گذشته هم آوردن یه چیز بی سابقه ای نیست. خب اینها یؤمنون به کسی که این سه شرایط داشته باشد، یعنی اون بصیرت الهی را از درون داشته باشد، هم فکران خوب داشته باشد، امام و رحمت هم پیشا پیش او را هدایت بکنند، اینا یقینا ایمان می آورند و اهل سعادت هم. اما کسی که کفر ببرزد برای آن است که چون تعرف الاشیاء و ازدادها، این شناخت جدلی تو قرآن هم هست، چون گذشته از که فرمود خود اولا سبیل رب که به حکمت و الموعظه الحسنه رود به جادل هم بلدی حسن، این تعرف الاشیاء و مقابلاتها و ازدادها شناخت برهانی نیست. شناخت برهانی این است که از مقومات و مبادی اون شیء انسان به خود اون شیء ببرد. اما شناخت از راه ازداد شناخت جدلی است. و از تعلیف سلام الله عرض کردن عدل یعنی چه؟ فرمود به این که انسان هر چیز سر جاش بگذاره. عرض کردن ظلم یعنی چه؟ فرمود گفتم نه. گفتم نه یعنی شما وقتی عدل رو بفهمی ظلم رو میفهمی. یا عقل یعنی چه؟ حضرت معنا کردن. بعد فرمودن جهل یعنی چه؟ فرمود من گفتم نه. یعنی جهل مقابل عقل است. وقتی شما عقل رو بفهمید جهل هم میفهمید. اینجا فرمود افمن کان علی بینه من ربه یک و یتلوه شاهدی از خود او که ظاهرا همونطور که سید در استاد فرمودن ضمیر منه به او من برمیگردد نه به رب. و اگر روایاتی چه در مجامع اهل سنت چه در مجامع شیعه آمده است که منظور هست امیر سلام الله علیه است به عنوان کاملترین و بارزترین مصداق، ریشه قرآنش هم همین است. این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا من علی و علیون منی برابر این تفسیر قرآن است که همون شاهد منه که ظاهرا این من به پیغمبر برمیگردد نه به رب. و اون چی که در بخش پایانی سوره مبارکه رعد آمده است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، اینم احتجاج است در حقیقت، نه تعبدن بپذیرید تا بگوید ما از رسالت تو شک داریم که رسد به شهادت دست امیر، و ما بالاخره اگر راهی برای اثبات حقانیت هست من پیغمبرم. چرا؟ و اگه دو تا شاهد دارم، یکی خدا یکی است امیر، خدا شهادت دارم من پیغمبرم به دلیل اینکه نامش مورش امضاش همش دست منه. چرا خدا شهادت داد؟ به چه دلیل خدا شهادت داد تو پیغمبری؟ برای اینکه کتاب او دست منه، کتابش رو من داد، بجاده ایه ندادیم. اگر این کتاب اوست، مهر اوست، امضای اوست، پس من پیغمبرم. میگه مهر و امضای او نیست، شما یه سطح مثل این بیاری. پس او شهادت داد. نه کفا بالله شهیدن، یعنی خدا میدونه. این میدونه، این ابزار عجائز از سالمندان وقتی که از احتجاج موندن میگن خدا میدونه. خب علم خدا که مشکل علمی و مناظره و گفتمان رو حل نمیکنه که. خدا شهاده است یعنی شهادت داد، ادا کرد، نه شاهده است یعنی عالم است. اگر بفرماید کفا بالله شهیدا یعنی کفا بالله علیما، که این احتیاج نیست، این که فصل الخصومه نیست. این کفا بالله شهیدا احتجاج بالغ است، حجت بالغ است. میگوید به این که من پیغمبرم شما باید قبول کنید. چرا؟ برای شما خدا را قبول دارید که خدا شهادت داد، گواهی داد که من پیغمبرم به دلیل این که تمام کتابش دست منه. و اونی هم که انده و علم و کتاب است که از هر نظر شایسته است، اونم شهادت میدهد. بالاخره بنای اغلا برای این که انسان تشخیص بدهد این آقا حق میگوید یا نه چیه. اگه ما دیم یه ده خردمندان متین وزین حساب شده یه کسی رو تأیید کردن، براهین غیبی هم در دست اوست، خب جذب پیدا میکنیم دیگه. فرمود اینا که از هر نظر در علم و عمل اونها شما مطمئنی، منو باور دارم. خدا هم که تصدیق کرده که من پیغمبر او هستم برای اینکه کتابش رو به دست من داد. این معنای اون آیه پایانی سوره مبارکه رعد است. اینجا هم شهادت به این معناست، شهادت در موقع احتجاج است، نه اینکه تمسک به قول هست امیر بعد از اثبات رسالت باشد تا اشکال بشود به اینکه کسی در رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تردید دارد شهادت از تعمیر بر اونا کارایی نداره. فرمود در جبار اینها و من یک فر بهی من در احزاب ایو حزبین کام فننارو موعدو. این که فرمود فننارو موعدو برابر همون آیه قبل است که فرمود لیس لهم فی الاخرته الا النار. حب دنیا اینها را به این انکار کشونده و الان بیانه نیستن، شاهدی هم ندارن، بلکه گرفتار تشابهت به روحبان هستن و به دنبال و یحرفون الکلمه موازیهی میگردن. لذا فرمود فلا تکو فی مریت من، گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اما بر اساس اون اصل کلی که در صدر آیه آمده یک، و بر اساس اینکه لئن اشرکت لیهبطن عملک، گرچه خطاب به حضرت است ولی امت مخاطبن، دو اون فلا تکوفی مریت منه، مریه یه نوع خاصی از شک است، در حق بودن این کتاب شک نکن، انه الحق من ربک، این کتاب حق است و از ناحیه پروردگار توست، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. الحمدلله رب العالمین.